آمدید به برنامه. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حق صحت صحبت می شود و مهمان را که در این برنامه دعوت کرده ایم آقای باز محمد آموزگار، آمر بخش آموزش دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای آموزگار، در آغاز شما را خوش آمدید می گوییم. اگر لطف کردید بگوین که حق حیات چی ارتباطی با صحت داره و عدم توجه در این قسمت چی مشکلاتی را به بار آورده می تانه؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار ارجمند سلام عرض میکنیم. یکی از ویژگی های بسیار مهم حقوق بشر ویژگی سلسله بودن و ارتباط و پیوند زنجیره‌ای حقوق بشر با یک دیگر هستند. زمانی که ما از حقوق بشر بحث میکنیم، از مصادیق حقوق بشر بحث میکنیم، یعنی حق حیات، حق صحت، حق تعلیم و تربیت، حق امنیت، حق دسترسی به محاکمه عادلانه و الی آخر، تمام از این مصادیق حقوق بشر با همدیگر پیوند زنجیره‌ای و سلسله‌ای داره. در صورتی که یکی از حقوق بشری ما انسان‌ها نقض شوه، سایر حقوق بشری ما هم آسیب می‌بینه. اما رقمی که امروز چون امنیت در کشور وجود نداره، وقتی ما به یک اداره مراجعه می‌کنیم، اونجا ما تلاشی بدنی می‌شیم، بدون اجازه ما تلاشی بدنی صورت می‌گیره، در حالی که بدن ما جز حریم خصوصی ما هست، هیچ کسی حق نداره دست خود با بدن ما بزنه. بله. وقتی حق صحت ما تامین نشوه، بدون شک حق حیات ما هم آسیب میبینه. بنابراین حق حیات و حق صحت هم به عنوان دو مصداقی از حقوق بشری، اینا با هم دیگر پیوند داره، با هم دیگر ارتباط داره. دولت افغانستان مطابق ماده 52 قانون اساسی مکلف هست که تمام وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه شهروندان کشور مطابق به احکام قانون باید تامین بکنه. به خاطر از اینکه دولت افغانستان یک تعهد بین المللی هم داره. بله. مطابق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه میگه که هر کس حق داره که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های صحی و خدمات لازم اجتماعی تامین بکنه. بله. پس بنابراین دولت افغانستان با امضای اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر تعهد سپرده، مکلف هست که در قسمت تامین حق صحت و حق حیات مردم افغانستان وظیفه و مکلفیت خود را ادا بکنه.
میشه آموزگار صاحب از معیارهای حق حیات بگوین؟
یک از معیارها حق دسترسی به عالی ترین معیارهای قابل حصول صحت جسمی و روانی هستند. و معیار دیگه که در این زمینه وجود داره، حق آزادی از تبعیض و اعمال تبعیض هستند. مثلا وقتی ما به شفاخانه مراجعه میکنیم، یعنی در برابر ما تبعیض صورت نگیره. حالا این تبعیض ممکنه تبعیض جنسیتی باشه، ممکنه تبعیض قومی باشه، تبعیض نژادی باشه، تبعیض مذهبی و دینی باشه، از هر نوعی که باشه این تبعیض مردود هست. در صورتی که تبعیض صورت بگیره، یعنی معیارهای حق صحت تامین نشده. یک از معیارهای دیگه ای که وجود داره حق کنترل صحت و جسم هست که انسان ها به عنوان انسان یک موجود مدرک و یک موجودی که هویت مستقل داره، این حق آزادی جنسی و باروری خود داشته باشه. در افغانستان یک مشکل جدی که ما داریم، بخصوص در قسمت خانم ها، یعنی انسان های زن در افغانستان حق آزادی جنسی و حق آزادی باروری را نداره، یعنی که به رضایت خود به اصطلاح بارور شوه. خیلی از باروری هایی که در افغانستان، ولادت هایی که در افغانستان صورت میگیره، این ناخواسته بدون رضایت زنان انجام میشه که در واقع بر حق صحت زنان شدیداً آسیب وارد میکنه. حق دیگه حق آزادی از مداخله هست، یعنی بدون رضایت ما نباید به اصطلاح در زمینه مداخله صورت بگیره، نباید مورد آزمایش های صحی ناخواسته قرار بگیریم. باید با آب آشامیدنی پاک و صحی دسترسی داشته باشیم. حق محیط زیست سالم هست، حق دسترسی به محیط کار سالم و حمایت از زنان حامله هست و حق دسترسی به تعلیم و تربیت و معلومات صحی هست. با تامین از این حقوق، حق صحت در واقع حق صحت تامین میشه.
خب از معیارهای حق صحت صحبت کردیم، میشه از عناصر مهم و ضروری حق صحت برای ما شنونده توضیح بدین؟
یک از این عناصر عناصر موجودیت تمام مراکز صحی، تمام تسهیلات صحی، تمام به اصطلاح دوا و دکتر و لوازم و خدمات صحی باید موجود باشه. وقتی ما به یک مرکز صحی مراجعه میکنیم، اول خود مرکز صحی در نزدیکترین فاصله باید وجود داشته باشه و تمام لوازم صحی، دوا، دکتر، تجهیزات صحی باید در اون مراکز موجود باشه. عنصر دیگه قابلیت دسترسی باید باشه این مراکز صحی، مثل شفاخانه، کلینیک، اینا قابل دسترس باشه برای مردم افغانستان. در این مراکز باید تبعیض صورت نگیره و از لحاظ فیزیکی مثلا ما بتونیم به زودترین فرصت به این مراکز دسترسی پیدا بکنیم تا مورد مداوا و تداوی قرار بگیریم. از لحاظ اقتصادی در حد امکان باید باید دولت این خدمات باید ارائه بکنه و همچنان اگر مراکز صحی خصوصی وجود داره در زمینه دولت باید توجه بکنه، دولت باید نظارت بکنه تا خدمات با کیفیت ارائه بکنه و همچنین این مراکز صحی قابلیت دسترسی به اشخاص دارای معلولیت را هم داشته باشد که ما به معلومات صحی دسترسی داشته باشیم و این لوازم و خدمات صحی باید متناسب با مو فرهنگ جامعه افغانستان باید باشه، نباید دوای اضافی باید داده شود به مریضان و مراجعین که با تامین این عناصر حق صحت ما در داخل افغانستان تامین میشه.
بله خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که محیط زیست با حق صحت چه ارتباطی داره؟
محیط زیست با حق صحت ارتباط تنگاتنگ با هم دیگر داره. به میزانی که ما یک محیط زیست سالم داشته باشیم به میزان ما صحتمند هستیم. اگر محیط زیست آلوده باشد در اون صورت ما از حق صحت خود محروم میشیم. چنانچه در این روزا آماری که مثلا ارائه شده در حدود 17 نفر در هفته گذشته جان خود را به خاطر خرابی هوا از دست داده، تنها در شهر کابل هستند. مطابق از این گزارش 8000 نفر به مراکز صحی به خاطر خرابی هوا مراجعه کرده که اینا دلالت بر این میکنه که خرابی محیط زیست، امروز آلوده بودن هوا و محیط زیست در کابل تبدیل شده به یک فاجعه، به یک بحران، به یک سونامی که جان و صحت و حیات مردم افغانستان را تهدید میکنه که در این زمینه خوشبختانه یک سلسله اقدامات از جانب اداره محیط زیست و وزارت داخله و اینا انجام شده و ما امیدوار هستیم که برای چند روز نباشه، به خاطر از اینکه ما یک زمستان دوردراز را در پیش داریم که مردم افغانستان صحت خود محروم نشوند.
بله خب علاوه بر این مشکلات و چالش ها، چالش های دیگری هم هستند که فرارای حق صحت قرار دارند.
دقیقاً یکی از چالش های جدی که ما نگران هستیم و این تهدید جدی فرارای حق صحت و همچنین اقداماتی که در زمینه محیط زیست به اصطلاح روی دست گرفته شده وجود داره اینه که در داخل افغانستان فساد اداری حاکم هست. ما میترسیم از اینکه مثلا شرکت ها و اونایی که در خرابی هوا و آلودگی هوای شهر کابل دست دارن با استفاده از زمین دریچه فساد اداری این اقدامات را به اصطلاح در نطفه خفه نکنه. یک چالش وجود داره که بازم حق صحت ما را تهدید میکنه و مانع و چالش دیگه‌ای که در اینجا وجود داره 40% شهروندان به خدمات صحی دسترسی ندارن و این آمار هست که فیصدی هست که قبلا توسط گزارش WHO ارائه شده. و همچنین بیش از 200 شرکت بدون مجوز به افغانستان دوا صادر میکنه که اینا در واقع تهدیدهای جدی است برای حق صحت ما. پایین بودن خدمات صحی یک از چالش های دیگه هست که هم در مراکز صحی دولتی هم در مراکز صحی غیر دولتی و خصوصی کیفیت به شدت پایین هست و هیچ بازخواستی هم وجود نداره. سالانه حدود $300 میلیون برای تداوی به کشورهای همسایه سرازیر میشه از افغانستان، در حالی که $300 میلیون را وقتی ما به اصطلاح صرف پیگیری یک سلسله اقدامات دیگه در داخل افغانستان در جهت صحت بکنیم خیلی وضعیت بهبود پیدا میکنه. ممانعت اعضای خانواده، خیلی از اعضای خانواده نمیگذارن به خاطر امور رسم و رواج های ناپسند که زنان به خصوص به مراکز صحی مراجعه بکنن، این از چالش دیگه هست. نبود امنیت چالش دیگه هست که میترسن به مراکز صحی مراجعه نمیکنن به خاطر که امنیت وجود نداره و همچنین آگاهی کافی وجود نداره. یک از چالش های دیگه وجود داره که متاسفانه قربانی بیشتر این چالش ها زنان هستند در افغانستان. ازدواج های زیر سین، فقر و سوء تغذیه، اینا کمبود دکتران زن، اینا از جمله چالش های خیلی جدی هست که در داخل افغانستان در مراکز صحی وجود داره و سبب میشه که مردم افغانستان به خصوص زنان و اطفال از حق صحت خود محروم شوند.
بسیار تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آیا می دانید مردم قبل از این که موتر در افغانستان نبود به خاطر حمل و نقل از چی استفاده می کردند؟
پدر کلانم در خنجان دکان داشت، وقتی که می آمد دو شوه درا تیر می کرد.
موتر چی زمانی در افغانستان وارد شد و این وسیله نقلیه چی ارزش در زندگی انسان ها دارد؟
اولین باری که موتر وارد افغانستان شد در زمان امیر حبیب‌الله یعنی پدر امان الله
و سیستم ترانسپورت موتری، قانون ترافیک جاده و توزیع اسناد برای موترداران در افغانستان چی زمان شروع به فعالیت کردند؟
در سال 1298 ترافیک جاده ایجاد شد و در اون زمان دو
با این موضوعات شما را به شنیدن این برنامه در امتداد لحظه ها دعوت میکنیم. در آغاز از زمان یاد میکنیم که مردم در عدم وسایل نقلیه ماشینی چگونه از یک جا به جای دیگر نقل مکان میکردند. بعد از آن در مورد تاریخچه موتر در افغانستان برایتان میگوییم و گزارشی را که از اولین موترهایی که در موزیم ملی حفظند هم تهیه کرده ایم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. همراه با ما باشید. موتر وسیله نقلیه خودکار است که به منظور حمل و نقل اموال و مسافر و یا انجام وظایف خاص مورد استفاده قرار می گیرد. در افغانستان قبل از این که موتر وارد و مورد استفاده قرار گیرد، مردم اکثراً به خاطر حمل و نقل از اسب، فیل، قاطر و مرکب استفاده می کردند. اما در سال 1904 میلادی امیر حبیب الله خان برای اولین بار یک اراده موتر را برای خود از هند بریتانوی وارد افغانستان کرد. میگویند در آن زمان صرف در دربار امیر حبیب الله دو موتر موجود بود که به خاطر انتقال خود و درباریانش از آنها استفاده میشد. اما مردم عام تا دیر زمان برای انتقال خود و اموالشان از همان حیوانات استفاده میکردند. گفته می شود از سرنوشت اولین موتری که به افغانستان وارد شده بود هیچ خبری نیست که کجاست. خب قبل از این که به معرفی اولین موترهای وارد شده در افغانستان برایتان بگوییم، از زمان یاد می شود که موتر در افغانستان نبود. در این مورد از زبان عبدالله محمدی باشنده ولایت پروان بشنوید.
پیش از این که موتر در افغانستان بیاد، مردم از گودی استفاده میکرد. کسی که روزگارش صحیح بود اسب داشت، از اسب استفاده میکرد، از قاطر استفاده میکرد و زیادتر